الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحثمون در بحث اخلاقی در آفتهای زبان بود و گفتیم یکی از آفتهای زبان کذب است که تعبیر میکنن ازش اقبح الذنوب و افحشها یا اخبث العیوب و اشنعها، تقریبا قبیح‌ترین زشت‌ترین گناهان گناه کذب است. و عرض کردیم از آیه قرآن اینجور استفاده می شد که اگر کسی دروغ بگوید ایمان ندارد، مؤمن دروغ نمی گوید. روایاتی هم داریم تأیید می کند همین. قرآن فرمود انما یفتر الکذب الذين لا يؤمنون بآيات الله و اولئك هم الكاذبون. منید انما بر حصره، انما یفتر الکذب، در مجمع میگه یفتره یعنی یختره، او کذب میگه، اختراع دروغ میکند. کی؟ تنها کسی دروغ میگوید که لا یؤمنون بآيات الله، اونایی که ایمان به خدا ندارند تنها اونها دروغگو هستند و اولئک هم الکاذبون. در روایت هم در تفسیر مجمع در ذیل همین آیه میگه قیل یا رسول الله المؤمن یزنی، گاهی ممکنه یک مؤمنی زنا بکنه. قال قد یکون ذلک، پیغمبر فرمود بله ممکنه یک مؤمنی زنا بکند. قیل یا رسول الله المؤمن یسرق، ممکنه سرقت بکنه. قال قد یکون ذلک، باز پیغمبر فرمود بله ممکنه یک مؤمنی سرقت بکنه. قیل یا رسول الله المؤمن یکذب، دروغ میگه. قال لا، ببینید فرمود ممکنه زنا بکنه، ممکنه سرقت بکنه. گفتن یکذب، فرمود لا. اون وقت همین آیه رو خوندن، استشهاد کردن به همین آیه که انما یفتر الکذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. السلام علیکم. دروغ کسی میگوید که ایمان به خدا ندارد. بنابراین جدا باید زبان رو نگاه داشت، کف نفس کرد از این گناهی که متاسفانه رایج هم هست. خیلی از روحانیون، از طلاب، از فضلا، اینا در خیلی جاها گناهان دیگری را مرتکب نمیشن، حیا میکنند یا بالاخره کف نفس میکنند برای جهات مختلف، اما این خیلی بیمایه است، زحمتی هم نداره. عادت به دروغ خیلی بده. فرمود این شاگردانی که میمدن حضور امام صادق علیه السلام برای تحصیل، میمدن برای یا فرا گرفتن حدیث، اول مطلبی که امام بهشون میفرمود در حین ورودشون به جلسه درس امام، که یکی از اونها عرض کنم که شخصی است به نام عمر ابن ابی المقدام، عمر ابن ابی المقدام میگه اولین روزی که خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم و میخواد جز شاگردان حضرت باشه حدیث بیاموزد، میگه قال لی ابو جعفر فی اول زمان دخلت علیه، روز اولی که وارد شدم بر حضرت فرمود تعلم الصدق قبل الحدیث، اومدن حدیث یاد بگیرن، فرمایشات امام رو حفظ کنن، بعضیاشون 30,000 بعضیاشون تا 70,000 حدیث نقل میکنن از امام. میگه اول روزی که خدمت امام رسیدیم برای فراگیری علم و حدیث فرمود تعلم الصدق قبل الحدیث، راستگویی، صداقت، درستی، اول ای رو سرمایه بکنید بیاد طلبه بشید، قبل از طلبه شدن، قبل از ورود به حوزه، قبل از ورود به درس حوزوی، تعلم الصدق. توصیه‌ای که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اصحابشون فرموده، عرض کنم که بله بله بلد باشه بله درسته بله اینجا تأکید روش میشه. پیغمبر فرمود ایاکم والکذب به اصحابشون، این یه توصیه ویژه خصوصی است، ایاکم والکذب فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. این نشانه این است که چون اهمیت کذب فرمود فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، راه رو برای بقیه گناهان باز میکنه. در یه روایت فرمود تمام گناهان رو امام عسکری فرمود جعلت الخبائث کلها فی بیت، تمام خبائث رو اگر فرض کنیم توی یک خانه توی یک اتاقی جمع بکنن، و جعل مفتاحها الکذب، بریزن توی خانه در رو قفل کنن کلیدش کذب است. یعنی چه؟ یعنی کسی که دروغ میگه مثل که در تمام گناهان بروش باز، دیگه هیچ پروایی نداره، هر گناهی پاش بیاد انجام میده. اینم یکی از مفاسد کذبه که یهدی الی الفجور و الفجور یهدی الی النار. این یهدی الی الفجور یا اون مفتاح هست، مثل کسی است که کلید تمام گناهان تو دستشه، پروایی از هیچ گناه نداره. بنابراین پس دروغ از اقبه گناهان است. از یک روحانی دروغ شنیدن خیلی زشت است. عرض کردم هفته قبل گناه کذب قبیح، ولی صدورش از یک طلبه عقبه هست، از یه امامه به سر، یه روحانی، یه طلبه حوزه عقبه. حالا بعض وقتا شیطان فریب میده انسان رو، میگه حالا این یه گناه کوچیکیست، یه گناه صغیره است، حالا یه گناه صغیره رو مرتکب میشیم، ما که فلان گناه فاحشه است، زناست، فلان شرب خمر، اونا رو که انجام نمیدیم، که یک گناه صغیر کوچک رو عرض کنم که قال علی ابن الحسین علیهم السلام اتقوا الكذب الصغیر من ولی کبیر، اتقوا الكذب، از صغیر من ولی کبیر، حتی صغیرش یه گناه کبیر است از عقبه گناهانه است، یه فرق نمی کنه صغیر باشد یا کبیر باشد. عرض کنم که فی کل جد و هزل، چون که گناهی که دروغی که میگه جدی بگه، واقعا یه خبر دروغی میخواد منتشر بکنه یا شوخی میکنه. هزل توی مجلسی نشسته دو تا دروغ میگه که چهار تا بخندند، شوخی فرق نمیکنه. گناه این کذب گناه است، گناه کبیر است، ولو صغیر باشد، یک در یه امر جزئی کوچک یه دروغ میگه، یه وقت در یه امر بزرگی مهمی در یک مال کبیری ما در یک جاه کبیری، یه وقت نه در یه امر جزئی است، فرق نمی کنه. صغیر و کبیر، جد و هزل، از روی عرض کنم که واقعیت و جدیت یه خبر جدی رو دروغ جعل میکنه، نقل میکنه. یه وقت از اون شوخی میخواد چهار تا بخندن. عرض کنم که باز روایت دیگر امیرالمؤمنین فرماد لا یجدو، خیلی عجیب است روایات، لا یجد العبد طعم الایمان، خیلی تعبیر بلندی است، لا یجد العبد طعم الایمان، طعم ایمان رو نمی چشد، حتی یترک الکذب هزله و جده، لا یجد طعم الایمان، طعم این مزه ایمان رو نمی چشد تا وقتی که ترک کند کذب را، هزله و جده، چه شوخی باشد و برای خندوندن باشد یا جدی باشد. یه روایت دیگر از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم، ویل للذی یحدث فیکذب، ویلون للذی یحدث، وای به حال کسی که نقلی میکند، حدیثی میگد، حرفی میزند، فیکذب لیضحک به القوم، یه چیزی میگد که مردم بخندن، یه دروغ میگد که دیگران بخندن. فرمود ویلون للذی یحدث، یه حرفی میزنه، فیکذب لیضحک به القوم، برای خندوندن دیگران خودشو جهنمی میکنه، توی مجلسی چهار تا بخندن شوخی میکنه. بعد فرمود ویلون له، ویلون له، سه مرتبه ویلون له، وای به حال هم کسی مطلبی رو میگه، دروغ رو میگه که دیگران بخندن، خودشو جهنمی میکنه برای اینکه چهار نفر خوششون بیاد خندن بکنه. علی حال از کذب باید خودداری کرد، عرض کردم یک گناه رایجی شده، یه دفعه هم آدم نمیتونه خودشو باز بدارد از دروغ، تمرین میخواد، یه دفعه ازش صادر شد خودشو ملامت کنه، یه مقدار تو فکر باشد که آخه من بنا بود که دروغ نگم، چطور شد از دست هم در رفت، شیطان فریبم داد، یه قدر خودشو ملامت میکنه و باز سعی میکند که تکرار نشه. اگر یه دفعه دیگه باز یه فرصتی شد، جوری شد، بدون اختیاری حرفی زد، دید دروغه، برگردوند بگه اشتباه کردم، این واقعیت نداشت که من گفتم، همونجا بگه، یکی دو بار حیثیت خودش رو از بین ببره که تنبیه کنه خودش تا کم کم عادت کنه. بالاخره از گناهان کبیر است، گناهی است که عقوبت سختی داره و از روحانی انتظار نیست. لذا این جهت هم ما باید مواظب باشیم که در سلک حوزویان هستیم که اینها باید مبرا باشن از این عمل، مردم اعتماد داشته باشن. یه گفته‌ای که یک روحانی، یه مبلغی، یه امام جماعتی، یه بالاخره کسی که در سلک روحانیت و طلبگیست یه حرف میزنه، مردم اعتماد کنن. یه جا دروغ بشنون مثلا بعضی از ایمانشون برمیگردن که این آقا دروغ گفت. پس علاوه بر حرمت، موجب این میشه که دیگران وحنی نسبت به روحانیت و لباس روحانیت و اینا براشون پیدا بشد. خداوند انشاءالله توفیق بده که همه ما بتونیم خودمون رو از این گناه زشت حفظ بکنیم و پیرامون همه گناهان، مخصوصا گناه کذب، نگردیم انشاءالله. عرض کنم که مسئله هفت که دیروز عنوان کردیم تکمیل نشد، ناقص موند. مسئله این بود که اگر توی خانه ای جنازه ای پیدا شد، توی خانه ایست، خب ساکنینی دارند، چند نفر اهل این خانه هند، گفتیم همین وجود پیدا شدن جنازه توی یک خانه این قرینه است، قرینه بر این که اهل خانه او رو کشتند، این لوزه، این قرینیت داره. ولی این کافی نیست برای اجرای قسامت. چرا؟ گفتیم ما اون لوسی را میخواهیم که شرط قسامه لوسه. لوس این بود قرینیت داشته باشد که حاکم بر به واسطه این قرینه مظنه پیدا کند به صدق گفتار مدعی. با این قید قرینه باشد برای صدق گفتار مدعی. پس یه گفتار مدعی میخواهیم، یه مدعی بیاد ادعا کند فلانی قاتل، این قرینه موجب صدق گفتارش بشه. اگر مدعی در کار نیست، صرف اینکه یه جنازه ای توی خانه پیدا شد ولو قرینیت دارد که اینا او رو کشتند، اما برای اجراء قسامه این کافی نیست. شرطش این است که یک ادعایی باشد، مدعی بیاد ادعا کند این آقا قاتل است، یه قرینه همراش باشد که این آقا تو این خانه بود، جنازه تو این خانه پیدا شده، پس قرینه است برای اینکه این راست میگه که این قاتل است. پس بنابراین ما دو چیز در این لوس، علاوه بر لوس یه چیز دیگه هم لازم داره که حتما مدعی ادعایی کرده باشد، این قرینه قرینه باشد برای صدق ادعاش. پس صرف بودن جنازه در یک خانه ولو لوسه، اما اون لوسی که در قسامه میخوایم نیست. نه، مدعی خاص میخوایم، یه ادعایی بشه بر این که فلانی قاتل است. توجه فرموده، این قرینه هم صدق گفتار او میشه. بنابراین میگیم در جایی که اهل خانه چند نفر هستن، شأنیت برای این که بکشن داشته باشن. حالا یه بچه کوچیک هم هست، یه زنی هم هست تو خانمون، شأنیت برای قاتل بودن نداره. اونایی که اهل خانه هستن و شأنیت برای قتل دارن، اونا متهم میشن. اما ادعا باید بیاد، یا مدعی بگه تمام این دو نفر، سه نفری که تو این خانه ساکنن قاتلن، یا یه نفر. در ادعا فرق نمی کند که ادعا علیه یه نفر باشد یا علیه جماعتی باشد. اگر مدعی ادعا کرد که فلانی از اهل خانه قاتل است، اینم یه قرینه است، جنازه تو این خانه پیدا شده، شاهد است بر صدق گفتار مدعی، اینجا میشه مورد، مورد لوز. ولی باز علاوه بر این یه شرط دیگه لازم داریم که عمده در این مسئله راجع به این شرط صحبته، یه شرط دیگه لازم داریم و او بودن این شخص در خانه این القتل. وقتی میگه این آقا قاتل است، جنازم تو این خانه پیدا شده، قرینه است که راست میگه. اما اگر اون طرف مد گفت اصلا من اون روز یا اون شب تو خانه نبودم، خب این معنا ندارد بگیم این قاتله، با اینکه نیست نبوده. اگر یه همچه ادعایی شد، میگه نه خیر این آقا تو خانه بوده است، اونم میگه من نبودم، این یه دعوای جدیدی است. در اینجا قاضی باید اول به این دعوا رسیدگی بکنه تا شرط قسامه محقق بشه. شرط قسامه این است که این شخص باشد تو خانه، میگه من نیستم، نبودم. برای احراز این شرط یه دعوای طرح میشه، مدعی ادعا میکند نه خیر این آقا بوده تو خانه، اون مدعا علیه میگه من نبودم. این یه دعواست، یه مدعی دارد یه منکر دارد. طبق موازین باید قاضی عمل بکنه، به مدعی میگه شما بیانه داری برای ادعات که میگی این تو خانه بوده؟ اگر شاهد آورد، دو نفر شاهد بیاره اثبات کند که این آقا اون شب اون روز موقع قتل تو خانه بوده است، خب ثابت میشه، شرط محقق میشه، قسامه جاری میشه. پس ادعا هست علیه یک نفر، لوز هم هست، یه قرینه ظنیه داریم چون جنازه تو این خانه پیدا شده. شرط تحقق لوز همین است که اون طرف اون موقع باشد تو خانه، اینم ثابت شد، با بیانه ثابت شد که این در خانه بوده، شرایط قسامه تمام میشد، اجرا میکند قسامه. اگر چنانچه اون طرف گفت بیانه ندارم برای بودن این تو خانه، مدعی میگه تو خانه بود ولی نتونست اثبات بکنه، خب قاعدتاً وقتی مدعی بیانه نداشت ولی یمین علل مدعا علی، به اون طرف که میگه من نبودم تو خانه میگن قسم بخور، او یک قسم میخوره که من تو خانه اون شب اون روز نبودم، منتفی میشه شرط قسامه. و لوسی که شرط قسامه است این بود که این حضور داشته باشد، با قسمش ثابت شد حضور نداشته، پس قسامه منتفی میشه. پس در اینجا یه دعوای دیگه مطرح میشه که مدعی ادعا میکند این بوده برای احراز اون شرط، شرط حضورشه، برای احراز اون شرط یه دعوا طرح میشه، اگر مدعی بیانه داشت اثبات میکند قسامه جاری میشد، اگر بیانه نداشت او قسم میخوره تبرئه میشه، معلوم میشه در خانه نبوده، اصلا قسامه منتفی میشه. عرض کنم که این مسئله هفت که دیروز ناقص مون، اینم تکمیلش. المقصد ثانی فی کمیت القسامه، مقصد اول درباره لوس بود که شرط قسامه وجود لوسه، مسائلی در این پیرامون او گفته شد. حالا در کمیت قسامه است، تعداد قسم ها چند تا باید باشد؟ گفتیم در چه جاهای قسام جاری می شد، موردش لوز است، لوز کجاست، معنای لوز، شرایطش گفته شد. تعداد قسم ها در قتل عمد چقدره که میخواد اثبات کند قتل عمد را و طرف را قصاص بکند، یه وقت ادعا میکند قتل خطایی، بله این آقا قاتله اما عمدن نکشته، در تصادف این شخص رو کشته است یا خطا محض او رو کشته، اینجا هم قسامه داره. بنابر مشهور تعداد قسم در قتل عمد، در ادعای قتل عمد و قسامه، تعداد قسم ها در قتل شبه عمد فرق میکنه. بنابر مشهور در قتل عمد میگن که 50 یمینا، 50 قسم. این ادعا که میگیم 50 قسم در قتل عمد، این عرض کنم که مسئله ایست که مرحوم صاحب جواهر دنبال این مطلب میفرماد که بله، فتوان و نسن مستفیزن او متواترن، یعنی در قتل عمد تعداد قسم 50 تاست، فتوان و نسن، یعنی هم فتوای علما بر اینه که 50 تاست، هم نصوص دلالت بر این دارد، نصوصمونم مستفیزن او متواترن، در حد استفاضه یا در حد تواتر. در قتل عمد، ادعای قتل عمد، وقتی میخوان اجرای قسامه بکنن، اون مدعی باید 50 تا قسم بخوره. عرض کنم که بعضی از بزرگان میگن علل مشهور شهرتن عظیمه، ادعای شهرت عظیمه شده. در ریاض، صاحب ریاض میفرماد اجماعاً علی الظاهر المصرح به فی جملت من العبائر، که در پاره از عبارات علما تصریح به اجماع شده، گفتن مسئله اجماعی است. پس هم ادعای اجماع شده، هم شهرت عظیمه و هم به قول صاحب جواهر فتوان و نسن قائل هستن به 50. فقط مخالف در مسئله یک نفره. عرض کنم که یک نفر مخالف هست و او ابن زهره است، ظاهرا ابن حمزه است. می‌فرماد که فقط ابن حمزه از قدماست، ایشون مخالف در مسئله است. ایشون چی گفته؟ میگه که در به طور کلی مخالف نیست، در بعض جاها گفته اگر مدعی وقتی میخواد ادعای قتل میکنه در قتل عمد، بهش میگن شاهد بیار، میگه من یه شاهد دارم، باید بیانه بیارد، دوتا شاهد، میگه من یه شاهد بیشتر ندارم. ایشون فرموده است ابن حمزه، میگه خب در کنار یه شاهد 25 تا قسم بخوره، پس یک شاهد میاره 25 تا قسم هم میخوره، ثابت میشد قتل عمد. این مخالفه در مسئله است در یه همچه فرضی. علما بالاتفاق میگن در قسامه 50 تا قسم میخوان. ایشون میگه اگر یه شاهد داره چرا یه شاهدش رد کنیم؟ یه شاهد رو میپذیریم، در کنارش هم 25 تا قسم میخوره. مدعی قسم میخوره، توجه فرموده، یه شاهد میاره، به جای یه شاهد دیگه که بیاره 25 تا قسم میخوره. میگن که هیچ وجهی برای این قول ما پیدا نکردیم، رو چه مبنایی؟ نه روایتی، نه یک اعتباری، فقط احتمالی که داده میشد که ایشون این فتوا رو داده از جهت این است که به نظرش رسیده است که 50 تا قسم که در قتل عمد ثابت است، این به جای بیانه میشوند. اول به اون مدعی میگن بیانه بیار، دو تا شاهد. اگر نداره 50 تا قسم، پس 50 قسم جا دو تا بیانه، دو تا شاهد نشسته. به جای یکیشون 25 تا قسم میخوره، به جای یکی دیگهشون 25 تا، به جای دو شاهد 50 قسم. پس در مقابل هر شاهدی 25 قسم میخوره چون نداره. حالا اگر یکیشو داره، خب یه شاهدشو میاره به جای 25 تا قسم، یه شاهد دیگه که نداره به جاش 25 تا قسم میخوره. پس این توجیه حرف ابن زهره است، ابن حمزه است، که به نظر ایشون رسیده است که 50 قسم جای دو شاهد است و به جای هر شاهدی 25 قسم. اگر اصلا شاهد نیست 50 تا قسم میخوره، یه شاهد دارد یه شاهد میارد 25 تا قسم. ولی خب این از کجا، کی گفته که 50 قسم جای دو تا شاهد است؟ این اول کلام که بگیم به جای هر بینه‌ای 25 تا قسم، به جای هر شاهدی 25 قسم. اینو هیچ کس نگفت، نه در روایتی. اینجا گفتن اگر بینه دارد بینه، اگر ندارد 50 قسم. اما اینکه 50 تا به جای دوتا که یکیش به جای 25 تا، اون یکی به جای 25 تا، یه اعتباریست که هیچ دلیلی ندارد. بنابراین پس حرفشون میره کنار. لذا علما هم اعتنایی با اینشون از قدماست، بعد از او، هم قبل از او هم بعد از او، شهرت عظیمه و اجماع بوده، اعتنا نکردن به این قول. پس بنابراین فتوای متفقون علیه در قتل عمد این است که باید 50 تا قسم بخور. علاوه بر این روایات هم داریم، همجوری صاحب جواهر فرمود نسن مستفیزن و متواترن. یه روایاتی قبلا خوندیم، روایاتی که در قضیه خیبر بود. در قضیه خیبر انصار اومدن گفتن یا رسول الله فلانی از انصار رفته بین یهودیا و جنازه شما کشتندش، فلان الیهودی قتله. پیغمبر فرمود بیانه بیارید، گفتن نداریم. فرمود بیاید 50 قسم بخورید. قد قتل عمد بود دیگه، ادعا میکردن کشتنش، یهودی ها کشتن اون رو، ادعای قتل عمد بود. پیغمبر فرمود 50 تا قسم. روایات متعددی بود. پس یه دلیل ما از روایات همون روایاتیست که قبلا خوندیم، علاوه بر اون روایات که به طور کلی مورد را که مورد لوس بود فرمود 50 قسم، دو تا روایت صحیح هم داریم که تصریح میکنه در قتل عمد. این دو تا روایت هم بذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.